بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 54 جلسه از مجالس سیرت و زندگی نامه رسول الله صلی الله علیه و سلم می پردازیم به بقیه ماجرای غزوه خندق یا غزوه احزاب. در آخرین جلسه گفتیم که 10 از بزرگان یهود و سادات بنی النضیر بعد از اخراج بنی النضیر از مدینه به مکه رفتند نزد قریش و آنها را تحریک کردند که بر علیه رسول الله صلی الله علیه و سلم وارد جنگ شوند و گفتند که ما شما را در این جنگ یاری می دهیم. قریش هم، کفار قریش، چون در جنگ احد که در سال 3 رخ داده بود نتوانسته بود انتقام خود را از جنگ بدر بگیرد و نتوانسته بود که به مقصد و هدف خود که کشتن پیامبر صلی الله علیه و سلم بود برسد، با این پیشنهاد یهود و بنی النضیر موافقت کردند و از طرف دیگر این 20 از یهود به سمت غطفان رفتند، قبیله غطفان در نجد، و آنها را نیز دعوت کردند به شروع جنگی با پیامبر صلی الله علیه و سلم در مدینه و گفتند که ما قریش را دعوت کرده ایم و آنها این دعوت را پذیرفتند و همچنین شروع کردند به گشتن در قبائل عرب در حجاز و در نجد و به این شکل یک لشکر بسیار بزرگی از احزاب و گروه ها و قبائل مختلف تشکیل دادند و به همین دلیل به این جنگ میگن جنگ احزاب، که سوره نیز به همین نام در قرآن وجود دارد. الاحزاب جمع حزب به معنی گروه. از طرف جنوب، جنوب مدینه، قریش و کنانه و همپیمانان آنها از اهل تهامه که فرمانده آنها ابو سفیان ابن حرب بود، 4000 بودند و در راه عبور از مکه به سمت مدینه در مکانی به نام مر الظهران، در آنجا نیز بنو سلیم که ساکن این منطقه بودند به آنها پیوستند. از طرف شرق مدینه که میشه نجد، قبائل غطفان، بنو فزاره و که عیینه بن حصن فرمانده آنها بود و بنو مره که حارث ابن عوف فرمانده آنها بود و بنو اشجع که مسعر ابن رخیله فرمانده آنها بود و همچنین قبیله بنو اسد و دیگر قبائل، قبیله های مختلفی، این 20 یهودی توانستند جمع‌آوری کنند و یک لشکر چندین هزار نفری تشکیل بدهند. گفته شده که تعداد این لشکر 10,000 بوده و ربما شاید به 12,000 هم میرسید و این در حالی بود که تعداد این لشکر از تمام ساکنین مدینه، از بچه و بزرگ و زن و پیرمرد و پیرزن و جوان و از همه سکان مدینه بیشتر بودند. لشکری که تعداد آن از سکان مدینه بیشتر است، آمدند به سمت مدینه. وقتی که به دیوارهای مدینه رسیدند و بزرگترین خطر ممکن را بر کیان مسلمین ایجاد کردند و ترس این می رفت که شاید مسلمین را ریشکن کنند، فرماندهی مدینه که به دست پیامبر صلی الله علیه و سلم بود خیلی سریع مسائل را بررسی کرد، اطلاعات را جمع‌آوری کرد و بلا فاصله یک مجلس مشورتی نظامی اعلی پیامبر صلی الله علیه وسلم دایر کرد و موضوع این جنگ را در این مجلس به بررسی گذاشت. نتیجه این شد که باید اهل مدینه به صورت دفاعی عمل بکنند، هجومی ممکنه که مسلمان ها را به کشتن بده و از بین ببره. چون تعداد مسلمان ها 1000 نفر بیشتر نبود و در مقابل 10,000 نفر نمی توانستند که توان هجوم داشته باشند، پس باید به صورت دفاعی وارد این مسئله می شدند و قرار بر این شد که این نقشه دفاعی بر اساس پیشنهاد سلمان فارسی رضی الله عنه که در آن زمان سال 5 هجری است، جنگ احزاب در سال 5 هجری بوده، در آن زمان به مدینه آمده بود و مسلمان شده بود و پیامبر ایمان آورده بود. سلمان گفت که یا رسول الله، گفت که انا کنا به ارض فارس، ما در سرزمین فارس وقتی که اذا حوصرنا، وقتی که مورد محاصره قرار میگیریم از همه طرف چیکار میکنیم؟ خندقنا علینا، یه خندقی اطراف خودمون حفر میکنیم، یک گودال بسیار بزرگ. و این یک نقشه نظامی بود که عرب تا به آن روز تجربه نکرده بود. پیامبر صلی الله علیه و سلم بعد از اطلاع کافی از نقشه سلمان دستور داد که بلا فاصله این نقشه پیاده شود. یاران خود را به گروه های 10 نفری تقسیم کرد، 10 نفر 10 نفر تقسیمشون کرد، گروه بندی کرد و هر قسمتی از خندق را به این گروه 10 نفری سپرد تا آن را حفر کنند. خب ممکنه ابعاد خندق مورد سوال باشه که چقدره، البته بالا پایین داره دیگه، اون زمان خصوصا خندقی که برای جنگ کنده میشه دیگه مهندسی کامل نیست که بگیم اندازاش همش ثابت باشه، ولی طول آن چیزی در حدود 5.5 کیلومتر5.5 کیلومتر و عمق آن 3 متر 3 متر و 20 سانت، کمتر بیشتر، به اندازه که اگر انسان در آن واقع شد نمیتونه بیاد بیرون. و عرض آن هم گفته شده 4 متر و 20 سانت تقریبا، بالا کم و زیادهایی که صورت میگرفته که اسبی نتواند از بالای خندق بپرد و هیچ انسانی نتواند بپرد. با این طول و عرض و عمق این خندق کنده شد و حفر شد. مسلمان ها با جدیت و با نشاطی که در آنها وجود داشت و از روی ایمانی که این کار را انجام می دادن شروع کردن به حفر خندق، خندقی که حقیقتا ما آثار آن را با چشم خود در مدینه دیدیم که شرکت های مخابرات و برق مثلا بیل میکانیکی می آوردن تا حفاری های کوتاهی انجام بدهند در منطقه خندق برای اینکه کابل رد بکنن. می دیدیم مثلا 20 روز 30 روز 1 ماه کامل 2 بیل میکانیکی داره کار میکنه، 1 کیلومتر نمیتونستن حفر بکنن. صخره های سیاه بسیار بزرگ زیر این خاک ها وجود داشت و کندن یک گودال با عمق بسیار کم، عمق 60-30 سانت 40 سانت، با عرض 40 سانت و با عمق مثلا 1 متر، برای آنها کار بسیار سختی بود. این رو ما با چشمای خودمون دیدیم، ولی خب یاران پیامبر صلی الله علیه وسلم این خندق را با این ابعاد خیلی بزرگ و با این طول بسیار زیاد، 5.5 کیلومتر چیز کمی نیست، 1000 نفر بخوان در عرض چند روز این خندق را حفر کنند. و خود پیامبر صلی الله علیه و سلم در کندن این خندق با آنها همکاری میکرد، تشویقشون میکرد و عملا هم خودش فعالیت میکرد. از سهل بن سعد آنچنان که در صحیح بخاری آمده روایته که کننا مع رسول الله صلی الله علیه و سلم فی الخندق، همراه رسول الله صلی الله علیه و سلم در غزوه خندق بودیم و هم یحفرون، در حالی که صحابه پیامبر صلی الله علیه و سلم خندق را حفر می‌کردند و نحن ننقل التراب على اکسادنا، و ما هم اون خاکهایی که از حفر خندق حاصل می‌شد بر روی کول خود می‌گذاشتیم، جابجا می‌کردیم، این بردیم کنار. فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم، رسول الله صلی الله علیه و سلم در حالی که خودش هم کار می‌کرد می‌فرمود اللهم لا عیش الا عیش الاخره فاغفر للمهاجرین والانصار، اللهم بار الله، زندگی زندگی آخرت، زندگی واقعی، آن زندگی که در آن خستگی و گرفتاری و بیماری و درد سر نباشد، فقط در آخرت در بهشت است. اما زندگی این دنیا هر چقدر راحتی داشته باشد به همان اندازه باشد بیشتر هم درد سر دارد. فاغفر للمهاجرین والانصار بار الله مهاجرین و انصار را مورد مغفرت خود قرار بده. و از انس رضی الله عنه نیز روایت است که خرج رسول الله صلی الله علیه وسلم الى الخندق، رسول الله صلی الله علیه وسلم از مسجدش از مدینه به سمت خندق رفت. البته با این توجه که ما وقتی میگیم مدینه، مدینه آن زمان میشه حدود مسجد پیامبر امروز، حدود مسجد پیامبر امروز میشه مدینه. وقتی میگیم از مدینه به سمت خندق رفت، فاصله یک کیلومتریه، خیلی کمه، شاید یک کیلومتر فاصله باشه، ولی برای آن روز دیگه این مکان خارج از مدینه بود، الان دیگه وسط مدینه واقع شده، اصلا جزء مدینه است. خرج رسول الله صلی الله علیه وسلم الخندق فإذا المهاجرون والأنصار يحفرون في غداة باردة، در حالی که مهاجرین و انصار در یک صبح بسیار سرد خندق را حفر می‌کردند. فلم يكن لهم عبيد يعملون ذلك لهم، با این توجه که اینها برده‌هایی نداشتند که این خندق را براشون حفر بکنند. می‌دانیم که دو امپراتوری فارس و روم در آن زمان برده‌داری می‌کردند و تمام این آثار باستانی که امروزه باقی مانده از آنها، همه اینها برده ها درست کردند، یعنی با زور برده درست کردند. وگرنه شهروندان فارس و شهروندان روم که این سختی ها رو به خودشون ندادند. فارس ها برده از روم می گرفتند، روم ها از فارس می گرفتند و این آثار باستانی که امروز می بینیم با زور همین برده ها و فشار همین برده ها که هزاران نفر از آنها هم در زیر فشار کار مردن، این ساختمان ها و این آثار را درست کردند. اما پیامبر صلی الله علیه و سلم برده ای نداشت، مهاجرین انصار برده نداشتند که این کار بکنند، خودشون کار خودشون میکردند. فلما راى ما بهم من النصب والجوع، پیامبر صلی الله علیه و سلم دید که اینها خیلی خسته شدن، خیلی گرسنه هستند، گفت اللهم ان العيش عيش الاخره فاغفر للانصار والمهاجر، همون جمله قبلی پیامبر صلی الله علیه و سلم در قالب یک بیت گفت، بار الله زندگی واقعی زندگی آخرته، بار الله انصار و مهاجرین را مورد مغفرت خود قرار بده. آنها هم جواب میدادند نحن الذين بايعوا محمدا، میگفتن ما کسانی هستیم که با محمد بیعت کردیم، علی الجهاد ما بقینا ابدا، بیعت بر جهاد تا زمانی که هستیم، تا زمانی که باقی هستیم دست از جهاد همراه رسول الله نمیکشیم. فانزل سکینه علینا، در یک بیت دیگر که این بیت در حقیقت بیت عبدالله بن رواحه بود که پیامبر صلی الله علیه و سلم این ابیات را میگفت، از براء ابن عازب رضی الله عنهما روایت که پیامبر صلی الله علیه و سلم را دیدم که خاکهای خندق را جابجا میکرد، ینقل من تراب الخندق حتی وارا عن الغبار جلد بطنه، اینقدر پیامبر صلی الله علیه و سلم غبارآلود شده بود که آن میزان غباری که بر روی شکم پیامبر قرار گرفته بود دیگه پوست پیامبر پیدا نمیشد، تا این اندازه غبار بر روی بدن پیامبر نشسته بود در اثر کار کردن. میگه فسمعته یرتجز بکلمات ابن رواحه، شنیدم که پیامبر صلی الله علیه و سلم جمله های عبدالله ابن رواحه را تکرار میکرد در حالی که خاک را جابجا میکرد. میگفت اللهم لولا انت ما اهتدینا، بار الله اگر تو نبودی، اگر تو ما را هدایت نمی کردی ما چگونه هدایت پیدا می کردیم، ما هم هدایت پیدا نمی کردیم، در گمراهی باقی می ماندیم. ولا تصدقنا ولا صلینا، و نه صدقه می دادیم و نه نماز می خواندیم، این همه منت های الهی است بر ما. فانزل سکینه علینا، پس بار الله آرامشی بر ما نازل کن، و ثبت الاقدام ان لاقینا، و اگر با دشمن روبرو شدیم اقدام ما را، گام های ما را ثابت نگه دار، محکم در مقابل دشمن بیستیم. ان الاولى قد بغوا علينا، اینها بر علیه ما دست به طغیان زدند، دست به ترکشی زدند، ما که سر جنگ با آنها نداشتیم. و ان ارادوا فتنه ابينا، و اگر اینها خواهان این باشند که ما دچار فتنه در دینمان بشیم و دینمان را ترک بکنیم و به کفر برگردیم، ابينا یعنی ابا میورزیم و این کار را انجام نمیدهیم و دین خود باقی میمانیم. و این جمله آخری ابينا را همه با هم همراه پیامبر صلی الله علیه و سلم تکرار می‌کردند و باعث یک شور و یک هیجان در بین مسلمان‌ها می‌شد که با قدرت بیشتری این خندق را حفر کنند. مسلمان‌ها گفتیم که در این وضعیت دچار گرسنگی شدید بودند، تا جایی که انس رضی الله عنه می فرماید که کان اهل الخندق یؤتون به ملء کفی من الشعیر، برای اهل خندق به اندازه دو کف دست آرد جو می آوردن، با آن نان درست می کردن، یا مثلا همین آرد را با یک چربی حیوانی قدیم خیلی کهنه که رنگش هم تغییر کرده بود، تازه نبود، بوی بدی هم میداد، چربی حیوانی اگر که مدت زمان از آن بگذره یه بوی بد میده، اینو میامدن با هم قاطی میکردن و در جلوی همین کسانی که خندق را حفر میکردن میگذاشتن تا از آن بخورن، نمیشد غذاش. و در حالی که این غذایی که برانها درست میکردن هم از لحاظ بو خیلی بوی بد میداد، باید مثلا بینیشو میگرفت تا میخورد تا بوش نشتن، به خاطر همین چربی حیوانی که کهنه شده بود، هم اینکه اصلا اینقدر خشن و خشک بود که از گلو پایین نمیرفت، در گلو گیر میکرد. به هر حال با همین وضعیت اینا خندق رو حفر کردن. ابو طلحه انصاری رضی الله عنه میفرماید شکونا الی رسول الله صلی الله علیه وسلم الجوع، گرسنگی را به عنوان یک شکایت نزد پیامبر بردیم، گفتیم یا رسول الله گرسنه ایم، نمیشه ما شکم گرسنه چجوری خندقی با این بزرگی حفر بکنیم با دست. فرفعنا عن بطوننا عن حجر حجر، برای اینکه میزان گرسنگی خود را نشان پیامبر بدهیم شکمهای خود را بالا زدیم، لباس را بالا زدیم، کنار زدیم و به پیامبر نشان دادیم که ما بر روی شکم خود سنگ بسته ایم تا این سنگ فشار به معده بیاره و معده زیاد دیگه اذیت نکنه، چون معده اگر فشار بهش بیاد احساس میکنه که پر دیگه کمتر اذیت میکنه، تا اینکه معده راحت باشه و ول و شل باشه بیشتر فشار میاره. وقتی که به پیامبر نشان دادیم که ما از روی گرسنگی سنگ بر روی شکم خود بسته ایم، پیامبر صلی الله علیه وسلم نیز لباس خود را کنار زد و دیدیم که دو سنگ بر روی شکم خود بسته به جای یک سنگ، ما هر یک سنگ بسته بودیم، پیامبر صلی الله علیه وسلم دو سنگ بسته بود. در مسئله خندق برخی از معجزات هم، معجزات نبوی رخ داد، من جمله از اتفاقاتی که افتاد جابر ابن عبدالله رضی الله عنهما، یکی از یاران پیامبر صلی الله علیه وسلم که تازه داماد بود، رفت نزد زنش گفت که از نزد رسول الله صلی الله علیه وسلم آمده هم از خندق، میبینم که خیلی گرسنه است، خیلی ضعیف شده، چند روزه که دارن خندق رو حفر میکنن، غذای کافی ندارن، چه داریم به پیامبر بدیم؟ زنش گفت که یک گوسفند کوچیکی تو خونه است و مقدار کمی هم نان جو دارم، نان خشک از آرد جو. گفت مثلا این غذا برای چند نفر کافیه؟ گفت دو نفر، سه نفر، خیلی زیاد باشن چهار نفر. جابر رضی الله عنه این گوسفند را سر برید و به زنش گفت که آرد رو بیار، آرد رو آماده کن تا ما یعنی یک غذای چند نفری برای پیامبر صلی الله علیه وسلم درست بکنیم، دعوتش بکنیم بیاد این غذای بخوره. به صورت خیلی مخفیانه جابر آمد نزد پیامبر صلی الله علیه وسلم و به اجبوف که یا رسول الله یک گوسفند کوچیکی مقدار کمی آرد جو میخوایم باش نان جو بپزیم، خودت با یک نفر یا دو نفر بیشتر نباشید که دیگه سیر نمیشید. پیامبر صلی الله علیه وسلم سوال کرد که غذاتون چقدره؟ مگه یا رسول الله یک گوسفند کوچیک و یک سا یعنی چهار تا اینقدر آرد جو، چهار تا نونم بشه باش درست کرد. پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود که مقدار خوب و کافی است، مبارکه. سپس بلند شد در بین اهل خندق با صدای بلند فریاد زد یا اهل الخندق، همه را صدا زد، هزار نفر بودن، بیاد که خونه جابر دعوتید، ما غذامون برای سه نفر گفتیم کافیه. جابرم از روی ترس بود و رفت پیش زنش گفت که پیامبر صلی الله علیه وسلم کل اهل خندق رو دعوت کردن، همم گرسنه، چند روز بود، سه روز بود، چهار روز بود، هیچ غذایی نخورده بودن و کارگری هم میکردن، خندق حفر میکردن. زن جابر هم کلی با جابر دعوا میکنه اونجا که من بهت نگفتم آبرومون نبر، حالا چجوری این کار بکنیم؟ گفت من همه اینا رو به پیامبر گفتم، گفتم کافی نیست. گفت پس اگر گفتی که دیگه از عهده ما خارجه. خلاصه که پیامبر صلی الله علیه و سلم با تمام اهل خندقان هزار نفر انسان گرسنه که
که شاید هر یکی به اندازه دو نفر سه نفر به غذا احتیاج داشت، همه آمدن خونه جابر. خونه جابر پر از آدم شد، هزار نفر آدم. و پیامبر صلی الله علیه وسلم گفت که دیگتان که روی آتش گذاشتید دست نزنید، خودم بیام از داخل آن غذا بکشم. و گفت که آن خمیری که برای نان آماده کردیدم دست نزنید، خودم بیام خمیر بکنم و در تنور بذارم، تا یعنی برکت در اون واقع بشه. همین کار رو کردن. پیامبر صلی الله علیه وسلم برای یارانش غذا میکشید، خودش میکشید، به دستشون میداد، چیزهایی هم میگفت برکت باشه. خلاصه که همه اهل خندق از این غذا خوردند و سیر شدند تا جایی که دیگه جا نداشتن بیش از این بخورن، و نگاه کردن دیدن که دیگ سر جای خودشه و خمیر هم سر جای خودشه، هیچ از سر جاش تکون نخورده. این یکی از برکات الهی و معجزات نبوی در این غزوه بود. بعدم دادن به اهل بیت، اونجا همه خوردن و بازم غذا اضافه آمد و به همسایه ها دادن و خلاصه کل اهل مدینه از این غذا زیر سیر شدن. چیزی که واقعا در قالب امور دنیوی نمی گنجد. همچنین از دیگر اتفاقاتی که افتاد، خواهر نعمان بن بشیر، نعمان بن بشیر صحابی پیامبر صلی الله علیه و آله در خندق حضور داشت، خواهرش اومد یکقدر خرما برای برادرش آورد، گفت که گرسنه‌ش بخوره، خرما خوش مال پارسال آورد برای پدرش و داییش، برای پدرش و داییش. وقتی که رد میشد از کنار رسول الله صلی الله علیه و سلم عبور کرد، پیامبر صلی الله علیه و سلم به خواهر نعمان گفت که خرما دستت به ما هم بده. این زن هم هرچه خرما داشت داد به پیامبر. این خد بیشتر نیست، چقدر حالا من داشتم میبردم برای پدرم و دایی، برای شما. پیامبر صلی الله علیه و سلم این خرما را گرفت، بر روی یک پارچه پهن کرد، سپس کل اهل خندق را صدا زد و گفت بعد از این خرما بخورید. از این خرما خوردن، خرما زیاد میشد و کم نمیشد، اهل خندق همه از این خرما خوردند و باز هم از اطراف این پارچه خرما میرفت رو زمین و روی بلندی گذاشته بود. و از دیگر اتفاقات عجیبی که در خندق افتاد که باز در صحیح بخاری از جابر بن عبدالله روایت هست، اینه که میفرماد انا یوم الخندق نحفر، روز خندق داشتیم حفر میکردیم، فعربت کدیتون شدیده، یعنی یک کدیه، یعنی یک صخره سیاه بزرگ که هر چی چکش بزنی فایده نداره. سرزمین مدینه سرزمین آتشفشانی است، صخره های سیاه رنگ بزرگ و گدازه های آتشفشانی در زیر زمین آن فراوانه، و این صخره ای که در این قسمت از خندق حاصل شده بود به گونه ای نبود که بخوان رد بشن، مثلا نخوره منحرفش بکنن، مانند یک کوه بزرگ اومده بود وسط ایجاد مزاحمت کرده بود، یعنی حتما باید کنده میشد. آمدن نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن که این صخره سنگ آمده و ما زور اونو نداریم، نمیشه. پیامبر صلی الله علیه و سلم آمد گفت که من میرم پایین میکنم این خرد میکنم، در حالی که شکم خود را با سنگی بسته بود از روی گرسنگی. و جابر میفرماد که سه شبانه روز بود که یک لقمه غذا نخورده بودیم، سه شبانه روز کارگری سختم میکردن. میگه پیامبر صلی الله علیه و سلم چکش را برداشت، یک ضربه ای بر این صخره سنگ وارد کرد، تبدیل به ماسه شد، پودر شد همونجا به قدرت الهی. و همچنین برای ابن عازب روایت میکنه همین ماجرا را، میگه که وقتی که این صخره پیدا شد و چکش های ما کاری از پیش نمی برد، آمدیم نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم، چکش را برداشت و گفت بسم الله و یک ضربه وارد کرد، سپس گفت که الله اکبر اعطیت مفاتیح الشام، گفت الله اکبر، مفاتیح جمع مفتاح، یعنی کلیدهای خزانه های شام، فلسطین و اردن و لبنان و سوریه به من داده شد، به من واگذار شد، یعنی در آینده نزدیک همه اینها خیراتش میشه مال امت اسلام. سپس یک ضربه دیگر وارد کرد و تکه دیگری را از این صخره جدا کرد، و گفت الله اکبر اعطیت فارس، سرزمین فارس به من داده شد، یعنی اینکه خیرات فارس میشه برای امت اسلام. و گفت که من دارم قصر مدائن سفید رنگ را الان دارم جلو چشمان میبینم، چون پادشاهی فارس در آن زمان قصرش در مدائن بود، مدائنی که امروز فکر کنم در عراق واقع شده. و در جمله قبلی هم گفت که من دارم الان نگاه میکنم به قصرهای قرمز اهل شام و سوریه و فلسطین. و ضربه سومی وارد کرد و گفت بسم الله، و دیگه با این ضربه این سنگ دیگه تکه تکه شد و گفت که الله اکبر اعطیت مفاتیح الیمن، مفاتیح یمن نیز به من داده شد. والله اینی لأبصر ابواب صنعاء من مکانی، دارم درهای صنعاء را از اینجا میبینم، از مدینه میبینم. صنعاء پایتخت یمن. خب این از جمله اتفاقات و معجزات عجیبی بود که در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم در غزوه خندق رخ داد. سلمان فارسی هم مانند همین مسئله برای ما روایت میکنه. از آنجایی که مدینه، اطراف مدینه حره وجود داره، حالا حره چیه؟ زبان عربی میگن حره، کوه آتش فشانی که نزدیکی مدینه بوده توران کرده یک زمان، گدازه های آن به شکل سوزنی کل زمین های شرقی و غربی مدینه را پوشانده، سوزنی شکله، یعنی اینکه هیچ انسانی و هیچ حیوان چهارپای نمیتونه بر روی آن راه بره. این گدازه ها شرق و غرب مدینه را پوشانده است. تا الان هم البته با وجود تمام ساخت و سازهایی که شده و با از بین بردن قسمت غربی این گدازه ها به وسیله لودر و بولدوزر و بیل مکانیکی اینها که به زمین خاکی برسن، ولی جهت شرق هنوز این گدازه ها وجود داره، مال هزاران ساله، سوزن شکله، خیلی تیزه، امکان عبور انسان و حیوان چهارپا مانند اسب و شتر و اینا وجود نداره. خب پس همیشه اهل مدینه از طرف غرب و شرق در امان بودن، چون دشمن از اون طرف نمیتونست بیاد، میمونه شمال و جنوب، شمال و جنوب بود که باز بود. و گذشته از این حره ها و زمین های آتش فشانی، کوه ها و نخلستان های زیادی که از هر طرف اطراف مدینه را پوشانده بود مگر طرف شمال، شمال مدینه که میشه طرف احد، کوه احد همیشه باز بود و مردم هم هر کسی که به مسافرت میرفت از آن طرف از مدینه خارج میشد. یک گردنه هم بود بهش میگفتن گردنه وداع، یعنی در اونجا دیگه با مسافرین وداع میکردن و خداحافظی میکردن. پیامبر صلی الله علیه وسلم به عنوان یک کارشناس نظامی حاذق متوجه این مسئله شد که لشکر از طرف شمال بیشتر وارد میشه اگر بخواد ورود بکنه، به همین دلیل خندق را طرف شمال حفر کردن. البته الان آثار از اون باقی نمونده، امروزه پر شده توسط حالا شهرداری و ساخت و سازی که شده و جاده کشی اینا، کلن خندق از بین رفته، ولی منطقهش معروف و مشهوره، از کنار جبل سلع که اونجا مسجد هفتگانه سبع المساجد معروف است، آغازش اونجاست که امروز یک مسجد بزرگی هم درست کردن بهش میگن مسجد فتح. از اون طرف به سمت کوه احد یک مسافت 5.5 کیلومتر کلن، یعنی 5500 متر طولشه، به سر حلقهی این خندق رو حفر کردن. مسلمان ها همچنان به حفر خندق ادامه دادن، در تمام مدت روز کار میکردن و انگام شب بر میگشتن به مدینه نزد خانواده های خود، تا اینکه حفر خندق به پایان رسید قبل از اینکه این لشکر 10,000 نفری کفر و احزاب به مدینه برسند. قریش 4,000 نفر آمدن در جایی که مجتمع سیول، یعنی آنجایی که سیل ها از هر طرف میاد در اونجا جمع میشه، از طرف رومه بین جرف و زعابه، از آنجا وارد شدن منطقه های زر مدینه، اطراف مدینه. غطفان هم که از طرف شرق از طرف نجد آمده بودن 6000 نفر بودن، 4000 نفر از طرف مکه آمدن، 6000 نفر از طرف شرق از طرف ریاض کنونی آمدن، در نزدیکی احد ساکن شدن. در این زمینه آیات سوره احزاب معروف و مشهور است. تقریبا آغاز سوره احزاب، البته صفحه اولش نه، از صفحه دوم، صفحه سوم آن، بله صفحه دو و سه و مقدار صفحه چهار می پردازه به همین جنگ، به همین مسئله. من جمله آیات میگه یا ایها الذین آمنوا اذكروا نعمت الله علیکم، ای مؤمنین نعمت الهی را بیاد بیاورید. کی؟ اذ جاؤوکم من فوقکم و من اسفل منکم، وقتی که لشکر کفر هم از بالا هم از پایین آمدن طرف مدینه. بالا پایین میشه کجا؟ میشه منظور از طرف شمال مدینه و از طرف شرق مدینه، میشه بالا پایین مدینه. آمدند و اذ جاؤوکم من فوقکم و من اسفل منکم و اذ زاغت الابصار، تا جایی که از شدت ترس خیلی خطرناک بود. یعنی جنگی به این شکل و لشکری به این اندازه تا حالا بر علیه اسلام صورت نگرفته بود. از روی ترس چشمها نزدیک بود که از حدقه بیرون بیاد. اذ زاغت الابصار و بلغت القلوب الحناجر، و قلبها از جای خود کنده شد و به گلوها رسید. کنایه از شدت ترس. و تظنون بالله الظنونا، و حتی برخی از شماها دچار ظن نادرستی و پندار نادرست شدید که پروردگار شما را نصرت نمیده و شما را یاری نمیده و ممکنه که مشکین شما را نابود بکنن. و همچنین از جمله آیات میگه ولما را المؤمنون الاحزاب، وقتی که مؤمنین احزاب را دیدن با چشم سر همه آمدن، 10000 نفر آدمی جنگنده، قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، به جای اینکه دچار ترس بی ایمانی بشن و میدان را خالی بکنن، گفتن که این همون چیزی که الله و رسولش وعده شو به ما داده که ما چنین رویارویی با دشمنان خود خواهیم داشت. و صدق الله و رسوله، و الله و رسولش راست گفتن. و ما زادهم الا ایمانا و تسلیما، و جز ایمان و تسلیم امر الهی و امر رسول چیزی دیگری بر آنها افزوده نشد. اما آنهایی که کم کم دیگه شروع کردن به ایجاد ترس در بین مسلمان ها، همان منافقای بودن که همیشه بودن و همیشه هم همین کارشون بوده، عبدالله ابن ابی بن سلول و اطرافیانش. اومدن گفتن که و اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا، منافقون و آن کسانی که در قلب آنها بیماری نفاق و کفر وجود داشت، گفتن که الله و رسولش ما را گول زدند، ما را فریب دادند، وعده دروغین به ما دادند. پیامبر صلی الله علیه و سلم با 3000 نفر از مسلمان ها به سمت خندق رفتند. پشت خود را به کوه سلع دادند، یک کوهی که الان هم وجود داره بالای سبع المساجد، یک کوهی هست، این کوه بهش میگن کوه سلع. و به این شکل کمین گرفتند و خندق را بین خودشون و بین کفار قرار دادند. یک رمزی هم برای خود انتخاب کرده بودن، رمز نظامی، حامیم لا یونسرون. حالا چرا این رمز؟ چون وقتی که درگیری صورت میگیره، خصوصا اگر هوا تاریک باشه، دیگه افراد نمیتونن همدیگر رو شناسایی بکنن. ممکنه که افراد لشکر ایمان و لشکر کفر قاطی بشن و کسی نفهمه که بغلتش کی هست. جنگ‌های گذشته به این شکل بود. مثل امروزه نبوده که مثلا لباس یک دست بر تن بکنن، همدیگر از رو لباس بشناسن یا از رو زبان بشناسن. همه عرب بودن، زبانشون یکی بوده، زبان که یکیه، پوشیش هم یکیه تقریبا. یکی خب کسی کسی رو نمیشناخت، هیچ کسی نمیدونست بغلسش کیه، از لشکر ایمان از لشکر کفر. یک رمز انتخاب کردن که همدیگر رو بشناسن، حامیم لا یونسرون. حامیم برگرفته از برخی از سوره های قرآنی، لا یونسرون یعنی کفار فیروز نمیشن. اینو که میگفتن میفهمیدن که این بغلسیش از خودیه، نیروهای خودیه، تا اینکه ضربه بهش وارد نشه. بر مدینه هم عبدالله ابن ام مکتوم جانشین خود کرد تا اینکه نمازهای پنجگانه را اقامت کنه، و به زنان و خردسالان دستور داد که در قلعه های مدینه کمین بگیرن، کسی دیگه تو خونه های باز نباشه، برن تو قلعه. چون امنیت قلعه بیشتر از خونه عادی است، خونه ویلایی یا خونه عادی. وقتی که مشرکین قصد هجوم مسلمان ها را داشتند و خواستند که مدینه را مورد غارت قرار بدهند، نزدیک آمدند، مواجه با این خندق طولانی شدند. خندقی که عرض آن همونطور که گفتیم تقریبا 4 متر و 32 سانت 23 سانت، حالا بالا پایینش که میشه. اولین بار هم بود که چنین چیزی را میدیدند و تعجب کردند. هرچی سعی کردند، تلاش کردند بپرند، با اسب، با نیزه، با چوب، با هر چیزی نتونستند و به این نتیجه رسیدند که مسلمان ها را محاصره کنند تا از روی گرسنگی تسلیم بشن. در همین فکر بودند که مشرکین آمدند در دوروبر خندق یک گشتی زدند، یک گشت نظامی، ببینم وضعیت چجوریه، بررسی بکنن، ببینم جایی نقطه ضعفی چیزی وجود نداره بشه از آن استفاده کرد. مسلمان ها هم از دور نگاه میکردن حرکات مشرکین را و آنها را با تیر میزدن تا اینکه مبادا به مسلمان ها یا به خندق نزدیک بشن، یا اینکه مثلا بخوان قسمتی از آن را با خاک پر کنن که بتونن رد بشن. یعنی این اجازه رو بهشون نمیدادن، مرتب با تیر آنها را هدف قرار میدادن. اسب سواران قریش نیز چند بار اسبها را تاختند که شاید بتوان بپرن از روی این خندق، ولی تا اسب به کنار خندق میرسید می ایستاد و سوارکار بر زمین می افتاد. اسب جرأت پریدن از روی خندق رو نداشت. خلاصه سعی کردند، تلاش کردند، با تمام سعی و تلاش هایی که انجام دادن یک دو نفر توانستن از خندق عبور کنند. یکیش عمر بن عبدود بود که با علی بن ابی طالب درگیر شد و یکی هم اکرمه بن ابی جهل بود که این اکرمه بعدا مسلمان شد البته، و یکی هم درار بن الخطاب و دیگران، تعداد اندکی تونستن که از خندق عبور بکنن. علی بن ابی طالب رضی الله عنه با چند نفر از مسلمان ها رفتن و سعی کردن که این قسمتی که توانستن اینا از اونجا عبور کنن کنترل کنن. عمر که به این طرف خندق رسیده بود به علی گفت بیا مبارزه بکنیم تن به تن. علی هم رضی الله عنه گفت بیا. شروع کردن به مبارزه و عمر بن عبدود یک کلمه زشتی گفت تا اینکه، یعنی ناسزا گفت، تا اینکه تنور این مبارزه گرم بشه، چون در جاهلیت این کارها زیاد انجام میدادن. برای اینکه تنور این مبارزه گرم بشه ناسزا گفت. همین دونیم وقتی توی جنگ و توی دعوا یک دشنام بده دیگه آتش افروخته میشه، مانند بنزینی که برای آتش ریخته میشه. علی بن ابی طالب رضی الله عنه عمرو بن عبدود را از روی اسبش پایین آورد، انداخت پایین و خود عمرو بن عبدود آمد به سمت علی رضی الله عنه و شروع کردن به جنگیدن. تا اینکه علی رضی الله عنه عمر ابن عبدود را کشت. البته در این زمینه گفته شده که وقتی که علی رضی الله عنه بر روی سینه عمر ابن عبدود نشست که ضربه آخر رو بر او وارد بکنه، حالا گفته شده در سیرت گفته میشه ولی خب صورت یک داستان، گفته شده که عمر توپ انداخت بر روی علی ابن ابی طالب علی رضی الله عنه از کشتن او دست کشید، چند قدمی راه رفت تا اینکه خشم این حرکت عمر یه خورده فروکش بکنه، بعد فی سبیل الله بیاد اینو بکشه، نه برای انتقام شخصی خودش. و بقیه یه کسانی که از خندق عبور کرده بودن همه شکست خوردن و فرار کردن، تا جایی که عکرمه ابن ابی جهل نیزه خود را رها کرد و همه اینها پا به فرار گذاشتن و رفتن اون طرف خندق برگشتن. عمر در اینجا کشته شد و مشرکین سعی کردن در این چند روزی که پشت خندق بودن و مدینه را محاصره کرده بودن، سعی کردن چند بار که شده به شکل‌های مختلف از این خندق عبور بکنن، یا اینکه مثلا یک پلی یک چیزی درست بکنن که بتونن از روی حرکت بکنن، ولی تمام سعی و تلاش آنها با شکست مواجه میشد، خصوصا اینکه مسلمان‌ها آنها را با تیر و کمان مورد هدف قرار میدادن. خب مسائل بیشتری هم در این غزوه وجود داره که انشاءالله تعالی در جلسه بعد به آن خواهیم پرداخت. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.